اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه 23 سنبله سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 سپتامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید کامار تلفات گروه طالبان وی را دل شکسته می کند. آقای غنی در یک مصاحبه با خبرگزاری وایس امریکا گفت که بدترین بخش کارو به حیث رئیس جمهور افغانستان سحرگاه هر روز است، زمانی که به گفته وی جلسه امنیتی روزانه دایر می شود و به وی برعلاوه وضعیت امنیتی کشور در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه طالبان معلومات داده می شود. رئیس جمهور غنی گفت که وی هم از آمار تلفات نیروهای افغان و هم از آمار تلفات گروه طالبان دل شکسته می شود، چون به گفته وی طالبان افغان بوده و او رئیس جمهور تمام افغانستان است. آقای غنی در این مصاحبه همچنین با ابراز امیدواری در مورد موثریت استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان گفت که در نتیجه این استراتژی افغانستان برای نخستین بار به امکان برقراری صلح نزدیک شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که اداره استخبارات نظامی این کشور یا ISI خط مقدم دفاعی پاکستان است. اردوی پاکستان با نشر خبرنامه گفت که عمران خان هنگام بازدید از مقر اداره استخبارات نظامی پاکستان از سهم این اداره در تامین امنیت ملی به ویژه در تلاش‌های جاری اسلام آباد در راستای مبارزه با دهشت افغانی ستایش کرده است. عمران خان ISI را بهترین اداره استخباراتی در سراسر جهان خواند و گفت که حکومت و مردم پاکستان از نیروهای مسلح و ادارات استخباراتی این کشور حمایت می کنند. اظهارات صدر اعظم پاکستان در حال بیان می شود که کابل و واشنگتن همواره اسلام آباد به ویژه اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI را به حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی متهم کردند. برخی اعضای احزاب مخالف حکومت پاکستان نیز ادعا دارند که اردوی قدرتمند این کشور با حمایت پنهانی از حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان در به قدرت رساندن آقای خان نقش اساسی بازی کرده است. اما اردوی پاکستان اتهام‌های حمایت از عمران خان و مداخله در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور را رد کرده است. چین میگوید که با مسلمانان اویغور در ولایت سینکیانگ که به افغانستان هم مرز است بدرفتاری نمی کند. لی شیاجون یک مقام ارشد دفتر اطلاعات شورای دولتی چین روز پنجشنبه گفت که این کشور به منظور جلوگیری از گسترش افرادگرایی برخی مسلمانان چینایی را در برنامه های آموزشی معرفی می کند. این مقام چینایی افزود که چین برای مبارزه با افرادگرایی دینی مراکز مسلکی آموزشی ایجاد می کند. او گفت که این کار بدرفتاری با مسلمانان چین نیست. این در حال است که گزارش های نشر شده از حبس دسته جمعی مسلمانان اویغور و اقلیت های قومی مسلمان در ولایت غربی چین خشم روزافزون جامعه جهانی را برانگیخته است. ریک پیری وزیر انرژی ایالات متحده از روسیه، عربستان سعودی و سایر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک به خاطر تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت جهانی نفت ستایش کرد. آقای پیری پس از دیدار با الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه در مسکو همچنین گفت که ایالات متحده، روسیه و عربستان سعودی با هم یک جا کار میکنند تا زمینه دسترسی کشورهای جهان را به انرژی ارزان قیمت فراهم کنند. روسیه در اوایل هفته گذشته اعلام کرد که در صورت نیاز این کشور تولید نفت خود را افزایش خواهد داد، اما در مورد ایجاد فضای شک و تردید در بازارهای نفت ناشی از اعمال تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر صادرات نفت ایران هشدار داد. قرار است دور بعدی این تعزیرات که صنعت نفت ایران را هدف قرار می دهد از ماه نوامبر آغاز شود. ایالات متحده می گوید که ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها که علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد برای کاهش تلفات غیر نظامیان اقدامات را روی دست می گیرد. این در حال است که مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با کنگره این کشور تصدیق کرد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کاهش تلفات غیر نظامیان در یمن تلاش دارند. اگر وزیر خارجه ایالات متحده این موضوع را به کنگره کشورش تصدیق نمی کرد، کمک های نظامی واشنگتن به ریاض محدود می شد و کشتی نفتکش اردوی ایالات متحده اجازه نمی داشت تا به تیاره های جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی نفت فراهم کند. این در حال است که ملل متحد حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها را یکی از عوامل اصلی کشته شدن غیر نظامیان در یمن خوانده است. پایان خبر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن. با امید از اینکه روز خوش را در پیش رو داشته باشند، توجه شما را به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم جلب می‌دارم. اداره دونالد ترامپ از مقامات چینایی برای دور مجدد مذاکرات تجارتی دعوت به عمل آورده است. در این حال، سروی انجام شده نشان می‌دهد که اثرات نبرد تجارتی بر شرکت‌های آمریکایی که در چین فعالن واضح و گسترده می‌باشد. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
اداره دونالد ترامپ از مقامات چین خواسته است تا در دور جدید مذاکرات تجارتی شرکت ورزند. لری کودلو رئیس شورای اقتصادی در قصر سفید گفت ستی نوچین وزیر خزائن ایالات متحده دعوتنامه را عنوانی مقامات ارشد چین فرستاده است، اما کدلو از دادن جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. در حال حاضر ایالات متحده تعرفه های گمرکی را در برابر واردات چینایی به مراحل وضع می کند. وضع تعرفه های جدید برای اجناس به ارزش 200 میلیارد دلار خاصتا در سکتور تکنولوژی هنوز در حالت تعلیق است و اداره ترامپ روی آن غور می کند. چین نیز به نوبه خود و در جواب به ایالات متحده تعرفه های توبیخی را بر صادرات ایالات متحده وضع کرده است. یک سروی جدید در چین نشان می دهد که بسیاری از کمپنی های آمریکایی در آنجا گفتند که اثرات درازمدت جنگ رو به شدت تجارتی واضح و ماندگار خواهد بود. در این حال بانک مرکزی ایالات متحده چهارشنبه گفت که تعداد از کاروباری ها سرمایه گذاری های جهانی خیش را معطل قرار می دهند یا کاهش می دهند و این به سبب تنش های تجارتی می باشد. استیف هنکی استاد اقتصاد تطبیقی در پانتون جانز هاپکینز که در اداره ریگان یکی از مقامات تجارتی کشور بود با صدای امریکا گفت ممکن اداره ترامپ در صدد برآمده باشد تا بر مسئله کسر تجارتی سر از نو فکر کند. هنکی استدلال می کند که کسر بیلانس تجارت که از سالهای 1974 به این سو موجود بوده است سبب آن تجارت نبوده است، بلکه دلیل عمده آن ممکن این باشد که امریکایان به عوض این که پول خیش را ذخیره کنند بیشتر آنان آن را در سرمایه گذاری مصرف می کنند. وزارت خارجه چین به روز پنجشنبه اعلام کرد که آنها دعوتنامه‌ای را برای دور مجدد مذاکرات تجارت از جانب ایالات متحده به دست آوردند و از آن استقبال می‌کنند. سخنگوی این وزارت گفته است که بالا گرفتن تنش‌های تجارتی به نفع هیچ یک از جناح‌ها بوده نمی‌تواند. جینگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است:
"جونفان چشی ایجینگ شودال میفان یاوچینگ. وم دیتسی بیاژی خوانینگ. موجن شوانفان دنگدای جو یوگوان سیجیه."
بله، ما دعوتنامه ای را از جانب ایالات متحده دریافت کردیم. ما از آن استقبال می کنیم. هر دو جانب در مورد جزئیات آن کار می کنند. به فکر من که تشدید منازعه روی تجارت به مفاد هیچ جناحی نخواهد بود. در حقیقت به تعقیب مذاکرات تجارتی میان معینان در واشنگتن در ماه گذشته، تیم های کاری برای بحث های روی تجارت از هر دو ساحه به مباحثات خود ادامه می دهند.
اعلام فرستادن دعوتنامه به جانب چین در حال صورت می گیرد که اتاق های تجارت اروپا و آمریکا اعلام داشتند که بلند بردن تعرف های گمرکی به کمپانی هایی که در چین به فعالیت مصروفن خسارت می رساند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یکی از مقام‌های ارشد اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای سوریه می‌گوید ایالات متحده، روسیه و سایر قدرت‌ها در مورد توافق مشترک ابراز نظر کردند تا قبل از عملیات تسخیر ولایت ادلب سوریه که آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان ضد حکومت بشار الاسد می‌باشد، برای بحران سوریه راه حل صلح‌آمیز پیدا کنند. توجه کنید به گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس که برگردان دریان را داوود صدیقی تقدیم می‌کند.
پانوس موتسیس، یکی از مقام‌های اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، پس از نشست گروه امدادرسان در رابطه با تلفات احتمالی عملیات واپسگیری ولایت ادلب، ابراز نگرانی کرد.
در حال حاضر از لحاظ وضعیت بشری نگرانی درباره ولایت ادلب سوریه برای ما اولویت دارد و ما در مورد یافتن راه حل صلح‌آمیز واقعاً بسیار نگران هستیم. در جریان نشست با دیدن توافق میان رهبران گروه امدادرسان و همه اعضای شرکت کننده آن تشویق شدم و اطمینان حاصل کردم. طوری به نظر می رسد که همه برای یافتن راه صلح‌آمیز توافق دارند.
آقای موتسیس روز پنجشنبه بعد از نشست گروه امدادرسان به رهبری ایالات متحده و روسیه که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود به خبرنگاران گفت که اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد و اداره های همکار دیگر می خواهند برای رسیدگی به حدود 900 هزار نفری که ممکن از ولایت ادلب فرار کنند آماده باشند.
اگرچه ما به حیث افراد بشردوست امیدوار به آینده بهتر هستیم، در این زمان برای بدترین شرایط نیز باید آماده باشیم. فکر میکنم ما برنامه آمادگی را تهیه کرده ایم. میخواهیم برای حدوداً 900 هزار نفری که ممکن است جنگ فرار کنند کمک کنیم. آرزو داریم چون این اتفاق نیفتد و نیاز به کمک ما نشود، ولی همکاران ما شب و روز کار میکنند تا آماده کمک باشند.
آقای موتسیس به نقل از مقامات روسی گفت در نشستی که پشت درهای بسته صورت گرفت از هیچ نوع تلاش برای یافتن راه صلح‌آمیز برای این بحران دریغ نشد.
می خواهم به شما اطمینان دهم که همه تایید کردند که جنگ در ادلب وجود ندارد و همه برای رسیدن به یک هدف، یعنی پیدا کردن یک راه صلح‌آمیز، کار می کنند. این حرف هایی است که نماینده فدراسیون روسیه در نشست گفت.
آقای موتسیس میگوید که اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری در جریان آمادگی‌ها برای بحران احتمالی تلاش می‌کند صدای خود را نیز به گوش سیاستمداران، چهره‌های تاثیرگذار و حکومت‌ها برساند تا بدترین وضعیتی که پیش بینی می‌شود اتفاق نیفتد.
زنگ خطر به گوش سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی رسیده تا برای کمک آماده شوند و همه تعهد کردند که در صورت ایجاد بحران متحد شده همکاری کنند. فکر می‌کنم ما در هیچ عملیات گفته نمی‌توانیم که 100% آماده هستیم، زیرا ما برای بدترین وضعیت آمادگی می‌گیریم.
قرار است عملیات واپسگیری ولایت ادلب که آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان ضد حکومت سوریه می باشد از سوی نیروهای بشار الاسد و متحدان آن کشور روسیه و ایران آغاز شود. مقامات برآورد می کنند که نزدیک به 3 میلیون غیر نظامی در ولایت ادلب حضور دارند و این منطقه تحت کنترل 10,000 شورشی قرار دارد که اکثر آنان با گروه القاعده رابطه دارند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
این هفته از زمان فروپاشی بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز، یکی از خسارات بحران قروض مسکن در ایالات متحده 10 سال سپری می شود. اثرات مختلف این بحران جهان را به رکود اقتصادی کشاند و از زمان رکود بزرگ اقتصادی بدترین بحران مالی را پدید آورد. ماریا ماجلو خبرنگار صدای امریکا به اثرات آن دور آشفته اقتصادی و درسهایی که یک دهه بعد از آن آموخته شده نظراندازی کرده گزارش تهیه نموده که برگردان آن را همکار ما نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می دارد.
ورشکستگی بانک برادران لهمن در 10 سال قبل همراه با از دست دادن بیش از 600 میلیارد دلار بزرگترین بخش ثبت 11 رویداد در تاریخ ایالات متحده است. فولد رئیس سابقی بانک لهمن برادرز می گوید
من هر شب از خواب بیدار می شوم و از خود میپرسم چه کار متفاوتی میتوانم انجام بدهم.
سرمایه گذاری بانکی یکی از بزرگترین خسارات بحران مسکن در بخش اوراق بهادار ایالات متحده بود که منجر به افزایش ناکامی در بازپرداخت قرضه های مسکن شد و ارزش این شرکت را به نصف کاهش داد. خانم لیز میلر، رئیس بخش مشاورین امور مالی میگوید:
The various major institutions were providing extra insurance should debt go under. Well, as we led up to it, it started becoming clear there was more insurance written.
مؤسسات مختلف بیمه‌های اضافی را در صورت پرداخت دیون تقاضا می‌کنند. خب، به گونه‌ای که ما با آن رسیدگی کردیم، بسیاری مسائل روشن شد. اوراق بیمه بیشتر از مدرک دیون یا بدهی وجود داشت و سپس بعضی از آنها خراب بودند. طوری که می‌دانیم بسیاری از این دیون به قرضه‌های مسکن و یا وام‌های نامناسب مربوط می‌شود. بعضی از آنها در شگفت بودند که چرا بانک مرکزی فدرال سرمایه گذاری بانکی را اجازه داد که حتی در صورت نجات شرکت های بیمه مانند AIG و قولهای وام مسکن فمینی می و فدمک ورشکست شود. الیس یانگ رئیس عمومی تحقیقات بازارهای جهانی در فیتسی رسل است. او می گوید که
The thinking from Hank Paulson, who was the Treasury Secretary at the time, was that they didn't want to create a moral hazard where they didn't want the markets to think that
من فکر می کنم تفکر هانگ پلسون که در آن وقت وزیر خزائن بود این بود که آنها نمی خواستند یک خطر اخلاقی ایجاد کنند. آنها نمی خواستند که مارکت ها فکر کنند که دولت قصد دارد آنها را از ورشکستگی نجات بدهد.
مارکت ها از زمان آغاز 2008 با سقوط آنی مواجه بودند، اما 10 سال بعد کارمندان کلیدی دولت هنگ پالسن، تیم گتنر و بن برناکی رئیس سابق بانک مرکزی فدرال بار دیگر به واشنگتن برگشتند تا دور جدید مباحثات را برای بررسی سیاست ها و اقداماتی که در سال 2008 انجام داده بودند ارائه دهند و به سؤال این که آیا آن رویداد باسم را خواهد داد پاسخ بدهند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، محاصره 10 ساله نوار غزه توسط اسرائیل باعث شده که فلسطینی‌ها در امور اقتصادی خود از توسعه باز بمانند. کنفرانس سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر بحران اقتصادی این قلمرو کوچک مهار نشود و تا سال 2020 به همین منوال پیش برود، این منطقه قابلیت بود و باش انسان را از دست خواهد داد و شرایط زندگی در آنجا از بین خواهد رفت. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان آن را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد بیکاری در قلمرو اشغالی فلسطینی به 27%، یعنی بالاترین سطح در جهان رسیده است. این گزارش اضافه می‌کند زنان و جوانان افرادی هستند که به شدت تحت تاثیر این امر قرار می‌گیرند. محمود الخفیف، هماهنگ کننده سازمان کمک به مردم فلسطین، میگوید که بخش کشاورزی به شدت تحت تاثیر شرایط اقتصادی بدتر شده است.
There is a study indicating that the agricultural sector lost between 35 and 45% of the
production. یک مطالعه نشان می‌دهد که غزه بین 35 تا 45% بهره‌وری بخش کشاورزی خود را از دست داده است. همانطور که می‌دانیم بخش کشاورزی بخش مهم از اقتصاد این منطقه است و افت اقتصادی اساساً سبب ازدیاد بیکاران می‌شود و شما حتماً تأثیرات این حالت را تصور کرده می‌توانید.
این گزارش چشم‌انداز اقتصادی در غزه و کرانه غربی را به شدت تحت تأثیر محدودیت‌های اسرائیل در حالت متزلزل قرار می‌دهد و این باعث می‌شود که شرایط کار فلسطینی‌ها در اسرائیل با توجه به کاهش چشمگیر کمک‌های جامعه جهانی اوضاع را دشوارتر کند. این گزارش هشدار می‌دهد که شرایط زندگی در غزه همچنان بدتر شده است. این گزارش علاوه می‌کند که بحران سیستم برق کشی فرسوده در این منطقه عمیق‌تر شده و خانواده‌ها تنها 2 ساعت برق را در روز دریافت می‌کنند و تنها 10% از مردم به آب آشامیدنی مناسب دسترسی دارند. ایزابل دورانت، معاون منشی عمومی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، این وضعیت را ناپایدار می‌داند.
It's unsustainable because electricity, because water, because poverty, because young people and women are completely forgetting.
او میگوید این امر غیر قابل تحمل است. نبود برق و آب آشامیدنی، فقر و اینکه جوانان و زنان در روند توسعه اجتماعی حتی توسعه فرهنگی فراموش شدند. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم، حتی اگرچه میدانم که این امر جدید نیست و تازگی ندارد، اما هر ساله کمی سخت‌تر می‌شود. نویسندگان این گزارش میگویند که برای اطمینان و بهبودی پایدار فلسطین، اسرائیل باید تمام محاصره خود را لغو کند و قدرت‌های اقتصادهای غزه و کرانه باختری مجدداً متحد شوند. این سازمان اضافه می‌کند با حذف تعزیرات و محدودیت‌های اسرائیل بر تجارت و سرمایه گذاری اقتصادی فلسطین و سادگی، این سرزمین می‌تواند تا 10% رشد اقتصادی داشته باشد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده یک بار دیگر وارد صحنه سیاست شده و به نمایندگی از دموکرات‌ها در صدد است تا در انتخابات میان دوره‌ای کنترل مجدد کنگره ایالات متحده را از جمهوری‌خواهان به دست بیاورد. اوباما حالا خود را مواجه با یک نبرد نیابتی در برابر مردی می‌بیند که جانشین او شده است. هر دو رئیس جمهور می‌خواهند احزاب خیش را در انتخابات پیشرو نیرو بخشند. جم مالون خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
براک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده دوباره شامل کمپین های انتخاباتی گردیده است. او در ایالت آلانویز در خطاب به دموکرات های جوان آنها را ترغیب نمود تا برای حصول عدالت اجتماعی به نبرد بپردازند.
Each time we've gotten closer to those ideals.
هر باری وقتی ما به این ایدئال ها نزدیکتر می شویم، شخصی در جایی همه را به عقب می راند. این کار با دونالد ترامپ آغاز نشده است. او از اعراض مرض است، نه عاملان. او تنها از نفرت انگیزی سیاست مداران که برای سال هاست دامن می زنند، بهره برداری می کند.
اوباما در کالیفرنیا از دموکرات ها خواست تا در نوامبر به میدان بیایند.
When we are not participating, we're not paying attention. When we're not stepping up, other voices fill the void.
هر باری که ما شرکت نمی ورزیم، هر باری که توجه نمی کنیم، هر باری که ما دست به اقدام نمی زنیم، صداهای دیگری پیش قدم شده و برای پر کردن خلاء دست به کار می شوند. اما خبر خوش این است که تا 2 ماه آینده ما شانسی داریم تا اندازه عقلمندی را در سیاست بازگردانیم.
براک اوباما خود را در برابر مردی بر رقابت می‌یابد که قدرت را از وی به دست آورده است و می کوشد همه آنچه را که انجام داده است ملغا قرار دهد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در میدان کمپاین های انتخاباتی فعال شده است، به شمول آن یکی که در مونتانا در جریان است.
This election is about jobs, it's safety and it's jobs. Thanks to Republican leadership, our economy is booming.
این انتخابات در مورد فرصت های کاری است، در مورد مسئولیت و در مورد اشتغال است. تشکر از رهبری جمهوری خواهان. اقتصاد ما تا این اندازه در گذشته در حال رشد نبوده است. فکر کنید در تاریخ ما هیچ کسی فکر نمی‌کرد این موضوع به وقوع بپیوندد.
ترامپ به هواخواهانش هشدار داده می‌گوید هرگاه دموکرات‌ها مجلس نمایندگان را در نوامبر تصاحب کنند، این مسئله ممکن به استیضاح وی بیانجامد.
Worry about that if it ever happens, but if it does happen it's your fault because you didn't go out to vote.
ما در مورد آن وقتی نگران خواهیم شد که به وقوع بپیوندد. هرگاه به وقوع نپیوندد، در این صورت این تقصیر از شما خواهد بود برای اینکه نرفتید و رأی ندادید. فهمیدید؟
ترامپ این تصور را میپذیرد که انتخابات میان دوره‌ای کنگره در حقیقت رفرندم ریاست جمهوری است. لورا براون یک آگاه امور سیاسی در پانتون جورج واشنگتن است.
The enthusiasm on both sides of the aisle is really related to the president. I think last numbers I saw was that more than
اشتیاق هر دو طرف از احزاب واقعاً با رئیس جمهور مرتبط می باشد. آخرین باری که من نظری بر ارقام افکندم 40% از مردم گفتند که رأی دادن آنان در انتخابات میان دوره‌ای در اصل به منظور حمایت از رئیس جمهور یا مخالفت با وی خواهد بود.
اوباما نیز به ثبوت رسانیده است که می تواند دموکرات ها را جلب و جمهوری خواهان را براند. اوباما ممکن تمرکز بیشتر به جوانان غیر سفید پوست کند. این مطلب را جان هوداک توضیح می دهد.
That enthusiasm is there throughout the Democratic Party and across demographic groups. And for the first time, many voters are going to see options on their ballot.
اشتیاق در تمام ابعاد حزب دموکراتیک و در تمام گروه‌های مردم وجود دارد و برای بار نخست است که بسیاری از رای دهندگان در برگه رای گزینه‌ای را می‌بینند که چهره، صدا و سخن مسائل مورد علاقه را به شیوه‌های مختلف از آن برداشت می‌کنند و این مسئله مورد پسند قاعده رای دهندگان می‌باشد.
با آنکه اوباما و ترامپ ممکن هیچگاه در رای‌دهی با هم مقابل نشوند، اما آنها در نبرد نیابتی امسال که همانا کمپاین برای انتخابات میان دوره‌ای می باشد با هم درگیر می شوند و این همه کوشش برای حصول کانگرس از جانب دو حزب می باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در آخرین گزارش، اسناد جدید نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه واقعات سرطانی در سطح جهان است. اداره بین‌المللی تحقیق بیماری‌های سرطانی که بخشی از سازمان جهانی صحت است، وقوع بیش از 18 میلیون واقعه جدید سرطان را در 2018 تخمین می‌کند. این نهاد می‌گوید که 9.6 میلیون آن در سال روان جان خود را از دست خواهند داد. در یک گزارش تازه، سازمان جهانی صحت از 36 نوع سرطان در 185 کشور جهان نیز خبر داده است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از من قدیر مشرف می‌شنوید. گزارش سازمان جهانی صحت حاکی است که در هر 5 مرد یک تن و در هر 6 زن یکی آن در زمان حیاتشان به بیماری سرطان دچار می‌گردند و به خاطر این بیماری در مقایسه با زنان مردان بیشتر می‌میرند. نیمی از موارد تازه سرطان و بیش از نیمی از مرگ و میر ناشی از بیماری‌های سرطانی در سال روان در آسیا ثبت شده است و دلیل آن این است که آسیا نزدیک به 60% نفوس تمام جهان را در خود گنجانیده است. اسناد نشان می‌دهد که سرطان‌های شش و سینه به تعقیب آن سرطان کولون مقعد، پروستات و معده مسئول بلندترین رقم مرگ و میر بیماران جدید سرطانی در سطح جهان می‌باشد. گزارش خاطر نشان کرده است که سرطان شش با رقم مرگ و میر 1.8 میلیون نفر در 2018 بزرگترین عامل مرگ بیماران سرطانی عنوان شده است. فریدی بری، رئیس اداره بین‌المللی تحقیقات بیماری‌های سرطانی می‌گوید که تا سال 2024 میلادی رقم بیماران تازه سرطان تا 29.3 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و رقم تلفات ناشی از آن به 16.3 میلیون نفر خواهد رسید.
بزرگترین افزایش بیماران سرطانی دو برابر شدن این بیماران را تا 2024 در کشورهای با کمترین انکشاف اجتماعی اقتصادی شاهد خواهیم بود. برخی از این بیماران در کشورهای صحرای آفریقا، برخی در جنوب آمریکا و برخی هم در کشورهای جنوب آسیا به چشم خواهند خورد. اما برخی از کشورهای این مناطق که با افزایش چشمگیر بیماران سرطانی مواجه خواهند شد، در حال حاضر تجهیزات لازم را برای رسیدگی به این رقم افزایش بیماران سرطان در دسترس ندارند.
ایتینی کروک، رئیس دیپارتمنت بیماری‌های غیرساری سازمان جهانی صحت می‌گوید که بسیاری از خطرات احتمالی کشنده بیماری سرطان را می‌توان با انجام تمرینات بیشتر و رژیم غذایی بهتر و قطع استفاده از تنباکو و الکل جلوگیری کرد.
And we also could do a lot by increasing immunization against some cancers like cervical cancer.
همچنان می‌توانیم با افزایش سیستم معافیت بدن علیه برخی از سرطان‌ها مثل سرطان عنق رحم و جگر کارهای بیشتری انجام دهیم. اما برای آنانی که از بیماری سرطان رنج می‌برند، نباید این بیماری بیش از این به مرگ آنان بیانجامد.
کروک می‌افزاید که میزان نجات یافته‌های بیماری سرطان را می‌توان با تقویت خدمات صحی، بهبود تشخیص اولیه سرطان و فراهم کردن دسترسی به تداوی درست و دقیق افزایش داد. رئیس دیپارتمنت بیماری‌های غیرساری سازمان جهانی صحت می‌گوید که مراقبت‌های تسکین دهنده درد باید به بیمارانی که وضعیت صحی‌شان بی‌نهایت خراب است داده شود. رئیس دیپارتمنت بیماری‌های غیرساری سازمان جهانی صحت تأکید می‌ورزد که مراقبت‌های تسکین دهنده درد باید به بیمارانی که وضعیت صحی‌شان بی‌نهایت خراب است داده شود تا به گفته وی از سطح درد و رنجی که بیماران متحمل می‌گردند کاسته شود. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو شناک خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه همه شما را به خدا می‌سپاریم. روزتان خوش.